خیابان ایران شهر. در پیاده رو راه می رفتم. حالم خوب نبود و در افکار خودم فرو رفته بودم. دو آبر از روبرو به من نزدیک شدند. به نظر می رسید با هم دوست هستند. شدیداً غرق صحبت بودند. وقتی از کنارم رد می شدند، نفر سمت راستی به سمت چپی گفت: می دانی معنای زندگی چیست؟ یعنی پایان یافتن. و رد شدند. درست می گفت. زندگی چیزی است که قرار است یک روز به پایان برسد. به عقب نگاه کردم. دور شده بودند و همچنان مشغول صحبت. دیگر صدایشان را نمی شنیدم. اما برای یک لحظه سه دوست بودیم که یکی من تلاش می کرد حال آن دوتای دیگر را خوب کند. در دلم از او تشکر کردم. احساس کردم زندگی خیلی کوتاه است و باید از آن لذت برد. ولی فقط برای 2 دقیقه ها. بعدش دوباره برگشتم تو همون حال کثافت و نکبتی که داشتم. لامصب این جمله هم جدیدن 2 دقیقه بیشتر کار نمیکنه. قدیما تاثیرش خیلی بیشتر میموند. نمیدونم. حالا بیا این دفعه رو بخون دیگه، اینقدر ناز نکن.
نه عزیز من، اصلا.
بابا چرا اصلا؟ چی شده مگه؟
وا یعنی چی شده مگه؟ شما برشون یارو زنیکه رو آوردین.
بابا اون هوش مصنوعی بود، 100 دفعه گفتم داشتیم شوخی میکردیم. بخون دیگه.
نه من نمیام.
حالا بخون.
ببین یه شرطی داره، اگه من بیام هر چی من میگم همونه.
آخه یعنی چی؟
همینه، یعنی همین. برنامه ببین.
حالا چه جوری میخوایی بخونی؟ بخون اونجور که دوست داری بخون. اصلا
من دوست دارم ناز باشم.
خب نه آقای سفاریان اب نداره ناز باشه، میگه اونجوری دوست دارم. من
نمیدونم واقعا، مسئولیتش با خودت دیگه.
حالا هر جور دوست داری
من اونطوری که خودم میخوام
بخون باشم. بخون.
ببین اول اون عمرانی اون اکو رو بردم. من وانتی اکو میذاری؟
وانتی اکو نمیذاری.
آره بابا،
اکو ما
برنامه اینه.
خیلی خوب. وایس
تو این دوره و زمانه که هر ثانیهش مهمه، یه اپلیکیشن هست که باهاش میتونی به خیلی از کارهای روزمره‌ت برسی.
خانم مجدگانی باید پولشو پس بدیم اسپانسر. این چه طرز خوندنه؟
چرا اینجوری میخونی؟
خب من گفتم من به مدل خودم میخونم.
خب نه نمیدم. این یه دونه این قسمت رو گفتم بخاطر
مگه پول نمیخواد شما؟
آره میخوام میخوام
با خیلی خوب
از نظافت گرفته تا تعمیر.
افتضاحه. سیامش چیکارش کنیم اینو؟ میگه یا اونجوره خودم یا میرم.
پس نباشم.
نه بخون بخون. خیلی خوب بخون.
بخون فقط باید بریم وارد.
از اول بخونم.
نه من بخون دیگه.
از نصافت گرفت. نصافت نه. از نصافت گرفته تا تعمیرات. از اسباب کشی تا بازسازی ساختمون. هرچی که بخوای اپلیکیشن آچاره در اختیارت قرار میده.
ادامهشو تون بخون. هر جور میخونی بخون، تون بخون.
به مهم نیستش که اسپانسر راضی باشه، یکی که نبندن در رخ کنو.
آره
تو لایقه زندگی راحت و بی درد سری. آچاره فقط یه اپلیکیشن نیست، یه سبک زندگیه که تا الان 3 میلیون نفر درهای خونهشون رو بروش باز کردن و زندگی رو برای خودشون راحت تر کردن. لازمه که بگم یه کد تخفیف برای شما شنوندهای رخکن بازنده در نظر گرفتن. رختکن. پیشنهاد میکنم که وبسایت آچاره سر بزنید. W
یه خود رقیق‌تر بخون.
وای 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 بر من، وای بر اقوام من، وای بر اجداد من. www.achare.co.
بهزاد هستم، اینجا رخکن بازنده ها. بازنده این قسمت سعید ضروری.
If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. The second time, make the devil change his mind. It's a pound of flesh, but it's really a ton. 99 problems and a bitch ain't one. If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. 99 problems, but a bitch ain't one. A bitch ain't one. If you haven't got problems, I feel bad for your son. 99 problems and a bitch ain't one. I got 99.
اولین تصویری که یادم میاد برمیگرده به 4 سالگی، 31 خرداد سال 1369، ساعت تقریبا 12 شب، ما زیر درختای زیتون، صدای جیغ و گریه و فریاد بود که من این صحنه تاریکی در واقع اون شب یادم میاد. شبی بود که زلزله اومد، رودبار و منجیل، و من تو زلزله بودم. یه خورده برمیگردم عقب‌تر، مامانم منو از یه مسیر خیلی میشه گفت صخره‌ای، چون علی‌آباد توی منجیل، یه روستای نزدیک منجیل، 5 کیلومتری منجیل، خیلی رو کوه پایه است، یعنی شیب خیلی تندی داره، منو میبرد فیزیوتراپی. تقریبا هفته چند روز می‌رفتیم فیزیوتراپی و از تونلای منجیل تا خونمون منو بغل می‌کرد، چون من نمیتونستم خوب راه بیام. و اون شب یادمه که ما رفته بودیم، در واقع بعدن که مادرم برام تعریف کردیم که ما رفته بودیم فیزیوتراپی، اومدیم و شبش که خوابیده بودیم.
شما چند سالتون بود؟
من 4 سالم بود، من 65م. من چیزی که یادم میاد اینه که داشتیم اونجا گریه میکردیم، بعد چون خیلی فضای وحشتناکی بود، پدرم هم نبود، ماموریت بود و ما کلا من و مادرم و خواهرام و برادرم بودیم. ما تقریبا جز معدود خونه هایی بود که خونمون خراب نشد، چون 3 ماه بود ساخته بودیمش و خونه اسکلت فلزی داشت و وسط اون روستا در واقع همه خونه ها گلی. شانس خونه ما خونه خیلی خوبی بود و فقط ترک های بزرگ برداشت و مجبور شدیم که بازسازیش نکنیم دیگه، بریم کلا از اونجا، در واقع توش زندگی نکردیم، خرابش کردیم. دیواراش موند و یه خونه چوبی مدت محدود توش ساختیم و بعدش دیگه آواره بودیم دیگه، تا اون خونه آماده شو و مسیرها بازشن و تا زندگی به سمت در واقع عادی بشه طول کشید. چند وقتی طول کشید و رشت بودیم یه مدت. مثلا من یادمه توی رشت، خب خونمون یه جایی بود که یه کوچه خاکی داشت، رشتم که همیشه بارون میاد. من یادمه که همیشه با دستم میگرفتن مانم اینا، مثلا میتونستم راه برم بدون اینکه دستم بگیرم، میتونستم راه برم، ولی زمانایی که دستمو نمیگرفتن همیشه چالای آب من میدیدم، یه چکمه‌ای کوچیک که بچگونه هم میپوشیدیم. من همیشه دوست داشتم که از تو اینا رد شم. یه سریاشون گلالود بود، حالا ماشین رد شده بود چیزی، یه سری هم نه شفاف بود، آب تمیز بود انگار، و من همیشه دوست داشتم بپرم تو اونایی که گلالودن. احساس میکردم که معلوم، مثلا میفهمیدم یهونیم تا زانو رفتم تو آب، مثلا یه عالمه رفتم پایین، این حس رو دوست داشتم.
یا خیلی کمه دیگه میپری،
آره تق... دو سانت. بعدش دیگه اونجا یه خونه چوبی ساختیم و من اولین تجربه باحالم این بود که از سه چرخه داشتم، برادرم دو چرخه داشت. چون خونه ما جوری بود که یه حالت این بود، حیات ما میشد سقف خونه پایینی و من اونجا بازی میکردم، میتونستم یه مقدار با سه چرخه حرکت کنم و برادرم دو چرخه داشت و من یه در واقع معلولیتی داشتم که خودم نمیدونستم این اسمش معلولیته. همیشه خودم متفاوت میدیدم که من مثلا بد راه میرم، مامانم بغلم میکنه، مثلا خیلی راحت راه نمیرم، نمیتونم بدوم، یه تفاوتایی میدیدم. ولی خب همه چی برای من اوکی بود چون من میتونستم بازی کنم، وسیله هم فرق میکرد، همه چیم یه جورایی فرق میکرد. این اولین تصویری بود که تو ذهن من هست و من یادم میاد. سالها گذشت و من هی کم کم میفهمیدم که یه چیزایی فرق میکنه. مثلا تو مدرسه نمیذارم من دروازه بان باشم، نمیذارم مثلا یه سری کارا نمیذارم من انجام بدم.
آره تو راه میرفتی و
آره من راه میرفتم اون موقع. من تا آخر کلاس پنجم میتونستم راه برم، دیگه آخرش دیگه واقعا سخت بود. یعنی من از کلاس میخواستم برسم تا حیات، یعنی جون میدادم دیگه، خیلی سخت بود، انگار مثلا یه چیز 100 کیلویی دارم به خودم حمل میکنم.
آها.
دیگه مجبور شدم که از عصا استفاده کنم. وقتی استفاده کردم انگار که واقعا بال پیدا کردم.
آه.
یعنی من سالها بود که نمیتونستم مثلا اونجوری حتی زن تونتر را برم و این همینجور رفت جلوتر و من تا آخر دبیرستان دوباره بازم همینجور. این مقاطع تحصیلی رو عملا من میشه گفت که به آخرش که میرسیدم دیگه به آخر اون توان خودم هم میرسیدم و دیگه نمیتونستم با اون وسیله‌ای که داشتم راه برم. مثلا با عصا دیگه من یادم دبیرستان پیش دانشگاهی که بودم تجربی هم میخوندم، من دیگه نمیتونستم از کلاس خودم راحت بیام، زیاد میخوردم زمین و
حتی با عصا هم
یعنی. آره با عصا زیاد میخوردم، دیگه نمیتونستم خوب راه برم باهاش، دستام هم ضعیف شده بود، پا که تعطیل، خیلی محدود راه میرفتم و عاشق زیست‌شناسی بودم. دوران راهنمایی اتاق من یه آزمایشگاه کامل بود، من میکروسکوپ خیلی قوی داشتم، اتاقم گند میداد، همیشه یه چیزی داشت، مثلا گوشت رو میداختم تو آب ببینم که موجوداتی که میکروسکوپی که فاسد میشدن، آره مثلا اینا زیر میکروسکوپ میدیدم، مثلا سبزی میریختم، آب جوب میآوردم، خون میگرفتم از خواهرم برادرم اینا و هم خون، همه تجهیزاتم هم داشتم دیگه، باز میزدم لام میذاشتم زیر در واقع میکروسکوپ، میده گلوبولای قرمز رو میدیدم، زومش هم بزرگ زیاد 900 قشنگ زنبور یادم یه دفعه پامو نیش زد، من نیشش رو درآوردم زیر نگاه میکردم، عجب چیزی بود، واقعا عجب، نیش زنبور دقیقا مثل نیزه بود زیر میکروسکوپ. بعد یه دفترچه هم داشتم اینا رو میکشیدم، نقاشی من خوب بود. یادم یه کامپیوتر داشتیم، بعد من خوره کامپیوتر بودم، واقعا یعنی بختم پای یا خوندن زبان بود یا زیست شناسی بود یا همون بازی کردم با میکروسکوپم یا کامپیوترم مثلا نرم افزار جدید رو تست کنم، یاد بگیرم، فتوشاپ یاد بگیرم، چیزای مختلف. اینجا دورانی بود که من هنوز نمیدونستم بیماریم چیه. یه حدسایی بود ولی جرأت این که اسمش رو بدونم اون نداشتم.
یعنی خودت هم یه جورایی میخواستی نری دنبال این که آره. بدونی این بیماری اسمش
آره.
چیه.
آره دقیقاً. به منم نگفته بودن. خب خانواده من به من هیچی نگفته بودن که بیماری چیه، اسمش چیه. من دکتر زیاد میرفتم، بعد از یه جایی به بعد دیگه کلن دیگه دوست نداشتم. یه شب تصمیم گرفتم که اسم، یعنی جرأت به خرج دادم که اسم بیماریمو بفهمم چیه. یه اینترنت 2 ساعته داشتم، از این خراشی ها کارت رو خراش دادم و وایستادم، همه خوابیدن، مودمه از این وقتی صداش وست شدنش با آدم میترسید، الان بابا میاد مامان چیکار داری میکنی، بگی بخواب دیگه اینا، مودمه وست شد. دقیقا آره دقیقا وست شد و سرچ کردم، گفتم خب کلمات کلیدیش چیه؟ ضعف عضلانی، ضعیف شدن تدریجی، سرم و بیماری و کلمات با هم در واقع داشتم کنارم و سرچ کردم، رسیدم به اسم یه بیماری، خیلی چیز عجیبی هم بود، بیماری دیستروفی عضلانی. بعدش خیلی اون داستانایی که نوشتم، اون علائمی که نوشتم به من خیلی میخوره، شبیه که بیمار به تدریج ضعیف میشه، از کودکی شروع میشه، فلان میشه، اینجوری میشه، اونجوری میشه. رسیدم به یه جمله نوشته بود که بیمار به خاطر ضعف عضلات قلب و ریه میمیره. همونجوری بست. فهمیدم که آره، من قراره که بمیرم، قراره که از ضعف عضلانی و این بیماری بمیرم. خب دیگه همین دیگه تموم شد. ولی خب کم کم دیگه من به صلح رسیدم، یعنی یاد گرفتم باش کنار بیام و خیلی هم لای قمشه گوش میدادم، خیلی، یعنی آدمی بودم که فنش بودم واقعا. دیگه من فهمیده بودم که اوکی، خب همون صواتی که میگیم دیگه، خب اوکی، این فرصت دارم دیگه، نوجوونم الان، خیلی سنم زیاد نیست که چی کار بکنم. خب این بیماری قرار چه شکلی باشه؟ قراره که خیلی ضعیف بشم. چقدر ضعیف بشم؟ خب میتونم از کامپیوتر استفاده کنم، اوکی، پس دیگه رو کامپیوترم مهارت‌های نرم افزاریم و اینام یه خورده بیشتر کار میکنم، زبان رو جدی‌تر میگیرم، زیست‌شناسی هم که اصلا میشم یه دانشمند، و میخوام توی تصور من این بود که مثلا میشم یه دانشمندی تو حوزه زیست‌شناسی، میشنم توی آزمایشگاه و مثلا به من پولم میدن، کتابم مینویسم، ترجمه میکنم، پول در میارم. مثلا اینجور نبود که یه های برقی به این وصل بکنم که یه اتفاقی بیفته. من کلن به این چیزام اعتقاد ندارم که آدم یکی مرتبه، ببین یه وقتایی تو جمع میکنی اون تلنگره میشینه. خب تلنگره من همون شعر است که کتابم با همین امضا میکنم، این نفسی را که نیابم دگر، حیف بود گر به قمارم به سر. خب اینم از علای قمشه شنیدم، این اومد کمک کرد. خب یعنی یه کاتالیزور بود برای من، یه هولی داد، یه کمکی کرد که واقعا همینه، بس بلش کن، بشین زندگی تو بکن، به فکر 20 سالگی 25 سالگیت باش. و من کنکورم رشته در واقع سلول مولکولی قبول شدم و اینجوری هم بودم که دانشگاهی قبول بشم که مثلا تمام گرایشاشو داشته باشه، ژنتیک داشته باشه، فلان داشته باشه، که استاداش استادای خوبی باشن و فلان اینجوری، و زبانم شرکت کردم. حالا فکر کنم من با اون عقبه زیست‌شناسی تو مدرسه هم هیچ کس بالاتر از من نمرش نبود تو زبان و زیست‌شناسی. همیشه من عزیز دردون معلمای زبانم بودم و معلم زیست‌شناسی. نتایج کنکور اومد و من هم سلول مولکولی قبول شده بودم، رشته‌ای که واقعا دوست داشتم، واقعا دنبالش کرده بودم با عشق و علاقه، زبانم قبول شده بودم. حالا اونم یه تیک بود دیگه، تیک می‌زدیم و آزمونش هم می‌دادیم، رتبه‌م هم خوب شده بود، بد نبود. اینجا من فهمیدم که یه سری چیزای دیگه هم هست، من باید برم توی شهر دیگه زندگی بکنم. من اون موقع میتونستم مثلا با عصا از پله با خیلی زحمت بیام پایین، آخرای میگم دبیرستانم بود، و ولی بیشتر از مثلا 100 متر نمیتونستم برم، اصلا نمیتونستم برم و میخوردم زمین از خستگی.
چی میشد؟ یعنی یهو خسته میشدی؟
ببین بدن وقتی تو دیستروفی عضلانی شما ماهیچات از بین رفته تقریبا، خب، و دیگه زور نداری، عملا زور نداری، یه مقدارم بهت فشار بیاد دیگه خالی میکنه دیگه، پا خالی میکنه، دست خالی میکنه و میخوردم زمین. اصلا برام مهم نبود، من فقط اون هدفم فکر میکردم که من باید برم دانشمند بشم و اینا. بابا مخالفت کرد، گفتش که نمیتونی. مستقیما به خودم نگفت، به مامانم گفت، گفتش که نمیتونه سعید، نمیتونه بره. زبان قبول شده که بره زبان. بعد دو تا دنیای متفاوت بود، زیست شناسی علوم پایه بری علوم انسانی. با اینکه من زبانم دوست داشتم، ادبیات انگلیسی دوست داشتم و اینا، ولی اصلا قابل قبول نبود واسه من که من تمام اون روزها و میکروسکوپ همه اون علاقه من با نویسنده های کتاب در واقع زیست شناسیمون ارتباط گرفته بودم، کلا خودم اون تو میدیدم. بعد یک مرتبه من، و اینجوری بود که خب من نمیتونستم حرف رو حرف بابام بزنم، و اینم میگم از غیر مستقیم بود. خب من به فاصله زمانهای مختلف اعضای خانواده ما از دست داده بودم، ما هنوز به دنیا نیومده بودیم، یه خواهرم فوت کرد به خاطر بیماری، بعد من راهنمایی بودم، دوران راهنمایی بودم، خب خواهرم که تازه ازدواج کرده بود با شوهرش مشکل داشت تو اینا، خودکشی کرد و به بدترین شکل ممکن، یعنی خودسوزی کرد و خودش یه 10 روزی هم طول کشید که فوت کنه. و چیزی که گفته بود این بود که قصد نداشتم مثلا اجرایش بکنم، فقط میخواستم بترسونم، ولی اتفاق افتاد و بعد 10 روز فوت کرد. خب این خانواده ما رو تقریبا اصلا پاشوند.
شما صمیمی بودید؟
خواهر بزرگم بود. آره، و خیلی تاثیر بدی گذاشت رو خانواده ما. و ما 1 سال بعد اون ماجرا در واقع از منجیل رفتیم. خب پدرم شغلش جوری شد که باید میواد توی شعبه دیگه ای از اون کارخونه، و ما اومدیم آب یک. و این دور شدنه خیلی روزای سختی بود واسه خانواده من، مخصوصا برای مامانم، اینکه ما تقریبا ماهی چند بار 5 ماه مثلا میرفتیم منجیل سر خاکش، و این اتفاق تقریبا هر 2 هفته یا هر هفته اتفاق میافتاد، یعنی میرفتیم و برمیگشتیم، با اینکه ما داشتیم توی فاصله 2 ساعت 3 ساعت زندگی میکردیم آب یک به منجیل. برای من دیدن این صحنه ها، گری کردن مادرم، بعدش دوباره چند سال بعد خواهرم در واقع،
یعنی یه خواهر دیگه،
آره، به خاطر سرطان معده که یه جورایی تقریبا میشه گفتش که دیگه این ضربه آخر بود، یعنی واقعا دیگه خانواده ما تحمل این از دست دادن رو نداشت. تازه ما داشتیم مثلا اون مرگ خواهرمو یه جورایی باش کنار می اومدیم، دوباره این اتفاق افتاد چند سال بعدش، و این یکی دیگه خیلی خیلی وحشتناک بود. و 1 سال هم درگیر، یعنی خواهرم درگیر سرطان بود. دقیقا روزایی بود که من درگیر کنکور بودم، یعنی من داشتم می خوندم و اینجوری بود که سعید هر جا قبول شی من باید میام که تو بخوای تو درستو بخون، منم کنارتم، یعنی نگران نباش. یعنی من داشتم واسه کنکور میخوندم، ولی خب نرسید به کنکور من. یعنی من قبل از اینکه اسم بهمن زمستون بود فوت کرد، من خوردادش در واقع کنکور دادم دیگه، یعنی چند ماه بعدش بود، تاریخش دقیق یادم نمیاد. این موضوع اتفاقی که افتاد این بود که مادر من اون حس کنترلگریش خیلی بیشتر شد دیگه، یعنی دوست داشت بچه‌هاش کنارش باشن، دوست داشت که، و من این وسط آدمی بودم که اینو نمیپذیرفتم دیگه. من آدمی بودم که میخواستم برم تجربه کنم، دور شم، در واقع اون زندگی که دوست دارم تجربه کنم دیگه. و این استکاک خیلی زیاد بود، نه اینکه مانع من بشه، ولی خب احساسی اون وسط پیش میومد که خیلی واسه من سخت بود که بخوام نبگم. دیگه مجبور شدم که بپذیرم. یه هفته جهنمی رو گذروندم. واقعا زندگیم به نقطه پایانش رسیده بود. اینجوری بودم که خب مثلا چه فایده داره چیکار بکنم من اون همه عشق و علاقه رو بذارم کنار که مثلا حالا برم زبان بخونم آخرش بخواد چی بشه. بعد من مثلا زبان رو برای زیست شناسی می‌خواستم که بتونم منابع اصلی مثلا بخونم. دیگه رفتم دانشگاه و دیگه مجبور شدم که بپذیرم. Little love hold me down, I've had enough. Oh, falling fast and screaming loud, I'm finding ways to drown it out. I'm hoping you can hold me down. People change, start falling in and out of pairs. For now it all just really hurts, and I need you to hold my hand. Little love, I'm lost and might be never found. I'm hoping you can help me out. Gone, a fallen face among the crowd. I'm losing at the speed of sound. I'm hoping you can hold me down. All the same, I'm a broken ship without a sail, and nothing really seems to work. So I need you to hold me like when we went walking through backyards, asking what is in store for us, just looking around. 'Cause right there I was above it all, my back up against a wall, my lips on your brow. Hey baby, you can hold me down. که اوکی، این زندگی تو دیگه، تو که باید همین رو بپذیری. توش چی کار میتونه بکنی؟ دوباره ببین، سوال خیلی سخته.
آها، یعنی یه بار اون داستان فهمیدن بیماریه، یه بارم اینجا که فهمیدن این که خب من الان یه انتخاب بیشتر ندارم، برم این زبان و داستانی که الان دارم، حالا الان این تو چی کار میخوام بکنم؟ منظورت اینه؟
آره دقیقا. اینجا بودم که خب چیکار میتونم بکنم؟
یعنی ببخشید، زیست شناسی رو که باختی.
آره عملاً ببین کلا مسیر زندگیم عوض شد. اون همه آدمی که میشناختم، اون ارتباطاتی که نتورکینگ ایجاد کرده بودم که همش از بین رفت. رفتم توی یک فضای ناشناخته. اون یک هفته رو من با خودم جنگیدم که بالاخره گفتم که تمومش کن دیگه، اوکی الان اینه. چیکار میتونه بکنی؟ خب زبانت هم که نسبت به بچهای دیگه هم خوب نیست عملاً. خب تو یعنی عملاً من نسبت به اونا چالش داشتم و باید خودم میکشیدم بالا. گفتم که خب من یه وبلاگ رو میندازم، هر چی که میخونم میذارم اونجا. این شد یه انگیزه. خودم عملاً گول زدم دیگه، سرگرم کردم. بعد گفتم که خب یه وبلاگ رو میندازم، من روزی شاید فقط دهت این که شب بخوابم تا صبح زبان نمیخوندم، همش داشتم میخوندم، درسامو میخوندم، بیشتر از کتابا میخوندم، کلن پای اینترنت بودم، سایت رو همه کلن داشتم میخوندم که خودمو برسونم به بچه های دیگه، حداقل همسطحشون باشم. محدودیت من میدونی چی بود؟ این بود که من به این فکر میکردم که با همین چیزایی که رو میز دارم بازی کنم. خب یعنی من اینجوری خودم رو یاد گرفته بودم، میتونم بگم که ناخواسته.
اینجا هم داستان هنوز عصایی بود یا
نه؟ من از ویلچر دیگه استفاده میکردم. دانشگاه و هر مقطع تحصیلی رو من که تمام شد با یه وسیله
یه درجه کمک بیشتر
پایین تر، یعنی عملا من میتونه خب میتونستم سرپا بیستم. بعد دیگه ویلچر دستی شد. یه ویلچر دستی گرفتم که یادمه که وقتی ویلچر اومد تو خونمون اصلا با اونجور بود که این ویلچر تو خونه چیکار میکنه، هولش داد. من این صحنه همیشه یادمه و اصلا نمیپذیرفت ویلچر. انگار من اولین باری که نشستم رو ویلچر، هولش که دادم چرخاشم پنباد بود، جلوش بلند شد با سر خوردم زمین. گفتم عجب اسب چموشی لعنتی. دقیقاً که جاشم یادمه تو خونه کجا بود، من قشنگ برگشتم خوردم تو خونه، خوردم زمین. این دوتا چرخش اومد بالا، چون کمباد بود من این فشاری که دادم خیلی سریع اومد بالا. من اولین تجربه من روی ویلچر بود و منو زد زمین. دیگه من با هم ویلچر میرفتم دانشگاه و دیگه دوست پیدا کردم و من کلن زبان رشته بود که بیشترش خانوما بودن، پسر هم دیگه رو پیدا کرده بودیم و شفت فرم بیشتر نبودیم و بعد خیلی خوش میگذشت. دیگه منم فهمیده بودم که بابا اون بیماری که تو سرچ کردی بیماری تو هست، ولی هزار نوع داره، انواع مختلف داره. و بعدش با بچه های انجمن آشنا شدم و دیگه تو حوزه معلولین فعالیت میکردم و چند وقت گذشت منم خیلی تو حوزه معلولین فعال شده بودم. مثلا با بچه ها ارتباط میگرفتم، با هر بدبختی بود خودم رو میرسوندم همایش که داشتم میومدم میرم مامانم میگو بابا چرا میری سعید، برای چی بیکاری، مگه بری چیکار، صبح بری مثلا برگردی بیای با آژانس مثلا فلان جوریا. بعد شروع کرده بودم این که ترجمه رو خوب کنم، ترجمه هم میکردم واسه این خبراشون و مخصوصا برای انجمن دیستروفی. یه روزی رامک هیدری مدیرمون انجمن برگشت گفتش که سعید باید بری هند. گفتم جان؟ گفت میری هند؟ گفتم که آره. گفت باشه و یه سر ایمیل به من داد و گفتش که این تاریخ یه همایشی هست، ما رو دعوت کردن، تو باید بری، تو انگلیسیت خوبه، تو برو. گفتم اوکی. حالا چالش بزرگ من این بود که من خانواده رو چی راضی بکنم. اون نه که سر دانشگاه من شنیده بودم فکر میکردم که نکنه دوباره یه نه اینجوری بیاد. بعد که اتفاقا اومد مثلا گفت نه و نمیشه، چجوری میخوای بری هند، این همه کشور فلان. بعد من شروع کردم متاسفانه خالی بستم، گفتم که همه چی هماهنگه، ماشین میاد دنبالم، اونجا یکی کنارمه، اینجوری اونجوری، خبر رو نبود اصلا. بعد بالاخره راضیشون کردم. خب راضیشون کردم و یه پولی هم پس انداز داشتم، مثلا در حد کلا با 700 هزار تومان من کارم انجام شد. هواپیما که بلند شد یه مانیتور جلوم بود، من نگاه می‌کردم که او اصفهان رو رد کرد، خب اینجا رو رد کرد. هر چی دورتر می‌شد من بیشتر می‌ترسیدم، چه غلطی دارم می‌کنم. نمیدونستم از هواپیما اومدم پایین چیکار باید بکنم. اونجا گفتن که پیاده شدیم کمکت میکنیم، نگران نباش. گفتم باش، دمتون گرم. آقا هواپیما نشست، هم پیاده شدن، من موندم و مهماندارا. دیدم که این هندی ها دارن با رئیس با چیز با پلیس فرودگاه صحبت میکنن. به خانمی بود باش داشتن صحبت میکردن، خیلی مهربون بودن، خیلی اینا، یا تنها بودم یا معلولیت داشتم نمیدونم، حالا به هر دلیلی بود خیلی کمکم کردن. رسیدیم و من از هواپیما پیادم کردن و رفتم که خبر بدم خونه. یه تلفنی بود، بعد به اینا گفتم که من میخوام زنگ بزنم. رفتم پای تلفن، شماره خونه رو گرفتم. اون موقع آره دیگه مامان و آب یک بودن، من زنگ زدم، مامانم گوشی برداشت، تا صدای من رو شنید شرکت گری کردم، حرف نمی زد. خیلی برام چیز من تونتون میگفتن که نه من خودم خوبه، من رسیدم، همه چی خوبه، ماشین اومده دنبالم و الان میرم و اینجا همه چی اوکی و اینا، فقط گریه میکرد. سوار ماشین شدم و آدرس به راننده دادم، من رو برد در واقع چیز خوابگاه. یه دانشکده پزشکی بود که کنفرانس قرار بود اونجا برگزار بشه. رفتم اونجا، رسیدم اتاقم، تحویل گرفتم، دیدم که بله من نمیتونم از دستشویش استفاده کنم. یه چالش دیگه. اینجوری بودم که من که از اینا کمک نمیگیرم. من تو زندگیم، حالا من کلا آدم مستقلی ام تو سرویس، ولی اونجا دیدم که من اصلا روم نمیشه به این هندیا بگم که بیان مثلا کمکم کن. پله کوچیکی داشت، بعد ویلچر منم ویلچر دستی بزرگی بود، رد نمیشد. من رفتم روی تریپ مود، من یه حالتی دارم به اسم تریپ مود، یعنی وقتی میرم سفر دیگه کنسله. و من توی ساکم خورما داشتم، غذاشون اصلا نمیتونستم بخورم. بعد ازشون کمک گرفتم که فقط منو تا کنار فرنگی یه صندلی بذارن، صندلی برام گذاشتن روزی یک بار. سیستم تریپ مود من اینجوریه، روزی یک بار من ازشون کمک میخواستم که بیان در واقع کمک هم کنن که من برم سرویس. آره کوچیک. و من برگشتم ایران، رفتم شماره دو.
سه چهار روز؟
بیشتر.
یه هفته نخوردم. یه هفته یعنی غذا نخوردی که دستشوی بزرگ نری.
آره. فقط هم در حد این که فشارم نیفتاد. این مدلی که آره خیلی کم میخوردم. خب تموم شد این هنده، شد این نقطه عطفی تو زندگی من که سعید عجب چیزیه سفر.
خوش گذشت،
خوشم اومد. آره حالا چیزی هم من ندیدم اونجا، بعدش گفتم که عجب چیزی بود سفر، هواپیمای چه حالی داد. خب به نظر میرسه که اینا چیزای باحالی هم. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I'm so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing, don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry.
ترس خانواده هم میذاره ریخ دیگه سر این سفر هند ها؟
یاد گرفتن که بهم اعتماد کنن.
آها.
و من خیلی آدم یه جا نشینی بودم، یعنی من مدام دنبال کنفرانس بودم، دنبال همایش بودم، بین این بچه ها بودم. بعد من سال 88 تقریبا روزنامه نگاری رو شروع کردم، تو همین حوزه معلولی می نوشتم، صفحه داشتم واسه خودم. این اتفاقات هند، فیسبوک کمک کرد که بین بچه ها من یه ذره مثلا اینجور هم سعید عجب آدم کله خریه، مثلا چه کارهایی میگم، کار خاصی نبود واقعا. برای خود من خیلی قدم های جذاب و باحالی بود. دیگه دانشگاه تموم شد، بابام بازنشست شد، خانوادم دیگه داشتن آماده میشدن که برن منجیل، برگردن منجیل. و من این کارها رو پیدا کردم. یه شرکت بازرگانی بود روبروی پارک ملت و اومدم مصاحبه و هماهنگ کردن دوستان، همون آدمایی که تو اون همایشا من می اومدم می دیدمشون و باشون ارتباط گرفته بودم، همونو کمک کردن که این کار برای من پیدا بشه. و من خیلی برام هیجان انگیز بود که شرکت بازرگانی که اون موقع هم ارتباطات ایران از نظر تجاری خیلی خوب بود، بد نبود، مثل الان نبود. و این شرکت هم کارش همین بود که حوزه‌های مختلف کار میکرد و برای من خیلی جذاب بود که کاریه که من میتونم انجام بدم. و مدیر شرکت هم بهم گفتش که من اوکیه، برات خونه میگیرم همین تهران، تو بیا شروع به کار کن، از همین الانم شروع به کار کن. و من چند وقتی رفتم خونه عموم تا خونه مناسبی که من بتونم با ویلچر واردش بشم پیدا بشه، و به خونه تو سبلان شمالی پیدا شد که نزدیک خونه عموم بود و یه پارکینگ بود که خونه شده بود. چون همه جا پله بود یا اگه آسانسور داشت خیلی گرون بود و یه خونه خیلی کوچیک بود، خیلی خیلی کوچیک، یه اتاق بود، یه سویت بود عملا. اینجا جایی بود که من تقریبا بعد سفر هند من ویلچر برقی خریده بودم، یه ویلچر برقی که اسمشو گذاشته بودم ویلی. بعد دیگه ویلچر برقی داشتم و می اومدم خیابون دماوند، سوار بیارتی می شدم، پنج صبح شیش و نیم، پنج و نیم شیش اینا می اومدم، فقط سرباز می دیدم رفتگر تو خیابونش کس نبود، مهر ماه هم بود. بعد سوار بیارتی می شدم می اومدم چهار ولی هست، بیارتی عوض می کردم چون نمی تونستم هزینه ای آژانس بدم و با ماشین بخوام برم بیام اینو. و یه مدت من اینجوری رفتم سر کارو، کار اوکی بود و کم کم شرایط جوری شد که دیگه شرکت هم هر روز داشت قراردادش کنسل میشد و تحریم و فلان و اینجوری ها، هی دیگه کار کم شد، کار کم شد، کار کم شد، اینا دونه دونه کنسل میشدن، کنسل میشدن. یه روزی به جایی رسیدم که دیدم که هیچ کاری دیگه نیست، تا اینکه مامانم اومد خونم رو دید، یعنی قبلا دیده بود، دوباره اومد و اینجوری بود که سعید بس دیگه، خیلی دارید مثلا، همش هم ناراحت بود از اینکه من دورم و دوست نداشین فاصله انقدر باشه و اینا. از اون طرف هم کار شرکت اینجوری شده بود، همه اینا دست به دست هم داد، یعنی عملا من از شهر باختم، از در واقع خانواده، اون حسی که مامانم به میداد این بود که بلش کن، چقدر مگه به تو حقوق میدن، من حقوقم بود 300,000 تومان اون موقع. همه این فشارا جوری شد که من عملا گفتم بلش کن، برگرد منجیل و همون کاری که دوست داشتی رو سالها تو ذهنت بود و انجامش بدم. وسایلم هنوز نریخته بودن، من گفتم اولین چیز گفتم کامپیوترم رو وصل کنید، من گفتم کامپیوترم رو وصل کنید، من رفتم سراغ سایتم، کارهای نهاییشو انجام دادم و 11 اردیبهشت در واقع سال 90 من آموزشگامو استارت زدم تو بخشای مختلف. اون موقع فکر کن EDM و اصطلاحات انگلیسی رو با SMS من آموزش میدادم. خب می اومدن مثل شبیه پکیج مثلا میخریدن 30 روزه مثلا یه مبلغ 5000 تومان اون موقع مثلا میدادن، هر روز یه SMS براشون میرفت، پنل داشتن مثلا براشون SMS میرفت، یه اصطلاح انگلیسی با تعریف و این مثال. خب این یه بخش بود، بخش آموزش بود، بخش نمیدونم ترجمه داشتیم، بخش حالا اون موقع مقاله داشتیم که بچه کارشناسی ارشد روش کار میکردن. وقت من
یادم اون موقع های مسابقه های اسمسی هم بود، مثلا آره. شرکت میکردی بعد مثلا سوال میفرستاد و بعد جواب میدادی و اینا.
آره این سیستم های مختلف و هر چند وقتی بار یه بخشی رو من لانچ میکردم. من رسیدم به درآمد، درآمدی که سالها من براش برنامه‌ریزی کرده بودم، از سال 85-86 دیگه بهش فکر کرده بودم و دیگه داشتم میوه این باغ رو میچیدم. دیگه گفتم که خب حالا وقت رفتن سراغ اون چیزایی که انگار دوست داشتی. چی دوست داشتی؟ سفر. بعد مثلا رفتم سراغ پرواز، پاراگلایدر. خیلیاشون اولین بار بود مثلا میدیدن که کسی با معلولیت اومده، هنوز خیلی این چیز باب نشده بود، الان روتینه. هر چیزی که وجود داشت توی این سیستم هیجان و ماجراجویی من تست میکردم. من دیگه کم کم به اینجا رسیدم که من همه کار کردم، هر کاری که دلم میخواد کردم و خیلی به من میگن که سعید کاش مثلا بچه که معلولیت دارن توی فیسبوک و اینا میگفتن که مثلا سعید بیا ما هم کاش بتونیم انجام بدیم، این ما هم کاش بتونیم انجام بدیم، برای من یه در واقع تلنگری شد که من باید یه کاری رو انجام بدم، پس بیام که اینو بکنمش دو نفر سه نفر، تعداد بچه ها زیاد چند بچه که معلولیت دارن. بعد یه گروه درست کردم به اسم گروه ماجراجویان معلول ایران، دیگه ایونت میذاشتم، برنامه میذاشتم و کم کم تمام اون چیزایی که من تجربه کرده بودم و دیگه گروهی، اول دو نفر بعد سه نفر چهار نفر، بعد تجربه خودم و سعی کردم منتقل بکنم، آدمای بیشتری رو اینا رو تجربه کنن. اینا چیزایی بود که من سعی کردم که تو زندگیم فقط خودم رو نبینم، همیشه اینجوری فکر کردم که من اگه فقط خودم رو نبینم میتونه اتفاقات خیلی دیگه جذابتر دیگه بیفته، که مثلا جیغی که بچه ها موقع پرواز میکشن اصلا یه حس دیگه است. و این وسط هم واقعا آدم های زیادی کمکم کردن، پرواز رایگان، نمیدونم قواسی با تخفیف، حمل و نقلایی که بعضی وقتا پیش میومد با ماشین های آفرودشون. و ما الان میتونم کلی آدم اسم ببرم که تو ایران دارن ماجراجویی با معلولیت رو عملا دارن تجربه میکنن و خودشون دیگه سولو میرن، تنها میرن انجام میدن بدون اینکه نیاز به سعید ضرورت داشته باشن. این معادل، این معمای حل شده تو ایران الان. خب و این سال ها من اینو ادامه دادم. Who by water? Who in the sunshine? Who in the nighttime? Who by high ordeal? Who by common trial? Who in your merry, merry month of May? Who by very slow decay? And who shall I say is calling? A lonely slip. Who by barbiturate? Who in these realms of love? Who by something blunt? Who by avalanche? Who by powder? Who for his greed? Who for his hunger? And who shall I say is calling? رسیدیم به کرونا. من عملا متوقف شدم دیگه. اون آدمی که پر هیجان بود، سفر میکرد و با این خصوصیت میشناختنش، نشسته بود تو خونه. و اونجا من یه تصمیم گرفتم، یه تصمیم عجیب گرفتم، این که برم سراغ بزرگترین ترسم و اون بحث نفس نکشیدن بود. کاری که من کردم این بود که برام این سوال بود که خب این رشته‌ای که قواسی که خب زیاد کرده بودم، این فری دایو عجب چیز باحالیه، قواسی آزاد.
آها،
قواسی که شما در حالت عادی شما اسکوبا دایو که میزنی، یعنی با تجهیزات میری پایین، یه کپسولی دارید که توش هوای فشرده است، همین هوای عادیه و یه سری تجهیزات دیگه هم هست که شما با اون میری زیر آب و در واقع دایو
با مرجان بازی میکنی و برمی
با خیار دریایی بقید میبینی. بعد ولی یه چالش که، یعنی یه رشته‌ای بود که من انگار همیشه از کنارش یواشکی در میرفتم و انگار جرأت ورود بهش رو نداشتم. ترسم هم مثلا خفگیش، خفه شدن و زلزله و آوار و این که نمیتونی در بری و تو یه روز اینجوری ممکنه بمیری و اینا. و الان میخواستم یه وارد یه رشته‌ای بشم که عملا تو نفس نمیکشی،
هیچ وسیله‌ای هم نداری،
هیچ وسیله‌ای نیست و با دقیقا با هوای خودت باید بری زیرا. خب گفتم که چیکار کنم، کرونا هم بود، کار نمیشد که. بعد سعی کردم سرچ کنم، بچه‌ای که دیده بودم استوری میذارن این رشته رو دارن انجام میدن، یه سری چیزا رو ازشون پرسیدم و کم کم شروع کردم تو خونه تمرین کردن. هیچ کاری هم نمیشد کرد دیگه. من کتابامو مینوشتم و تمرین میکردم. کتاب مینوشتم، کتاب خودمو مینوشتم، زندگی‌نامه‌مو مینوشتم، تمرین میکردم. و
تمرین نگه داشتن نفس و اینا.
یه دقیقه اونی، یک دقیقه مثلا 45، آفرین ایول. اگه 2 دقیقه بشه چی میشه؟ 2 دقیقه ایول، باز یه هفته دیگه 2 دقیقه شد مثلا 2:15 ایول، دمت گرم، برو جلوتر ببین تا چقدر میتونی، تا 3 میتونی، بعد 3 دقیقه. بعد بیشتر سرچ میکردم، کلیپ میدیدم، سرچ میکردم، میخوندم، بعد مقاله انگلیسی، جای ما کلیپ فلان اینجوری تکنیکا رو یاد میگرفتم و اینا. بعد شدم 3:15، 3:20، 3:30. این هر چند روز یک بار تست میکردم، همش هم نصف شب. بعد شدم 3:45، 4:00، دیگه 4 اینجور بودم که چیکار داره میکنی؟ چون تو وقتی تمرین میکنی مثلا تو 2 دقیقه احساس میکنی که تو ته خط رسیدی، دیگه اگه نفس نکشی میمیری.
بعد از 1 دقیقه نمیحساس،
بعد تو 4 دقیقه میگه
میمیرم.
تو 4 دقیقه سوالت اینه که من احساس میکردم تو اون 2 دقیقه دارم میمیرم، الان 4 دقیقه رسیدم، چقدر من
اونجا من مردم.
نه میخوام بگم که ما چقدر میتونیم اشتباه کنیم. چقدر میتونیم اشتباه کنیم. اینکه یه جایی که فکر میکنیم آخرشه، شاید با یه چند تا تکنیک، شاید با یه مشورت درست، شاید با یه خود فکر کردن، نمیدونم، هر کسی یه چالشی داره دیگه. سخت‌ترین چیز به نظر من اینه که ما نفس نکشیم دیگه. یعنی بدن ما جوری طراحی شده که اجازه نمیده شما نفس نکشی. اینقدر سیستم داره که شما به هر حال وادارت میکنه نفس بکشی. خب مکانیزمایی که داره به خاطر اینکه دیوکسید کربن میره تو ریه میره بالا، مجبورت میکنه که نفس رو بکشی. و شما باید جلو این بیستی و رسیدن به 4:15، 4:30، 4:45. اینجا دیگه خیلی سخت بود. اینجا من میتونم بگم که یه مدتی متوقف شدم، باز چیزای جدیدتر خوندم. 5:15 ما تو این تمرین میگیم در واقع تو خشکیه، استاتیک. بعد من تو خشکی تا 5:55 هم رفتم، این نزدیک به 6 دقیقه تو خشکی که یک بار تونستم، ما میگیم best time، بهترین زمان من همون 5:55 تو خشکی بود. خب اینا همش تو خشکی بود، در سفرم که نمیشد کرد. بعد تصمیم گرفتم که یه خورده که شل کرد، تصمیم گرفتم که برم در واقع زیر آب تست کنم. و منم که تا حالا قفسی فری دایو زیر آب اصلا آبو تجربه نکردم، تو حالت حبس نفس. حالا من اون ترس رو دارم، اون در واقع بک‌گراند زلزله، خفه نشدن، ترس از اینکه نفس نکشی، ترس از اینکه خفه بشی، اینا. حالا میخوام برم آب، توی آب تمرین کنم، یعنی برم کلیپ بگیرم، اسپانسرم گرفتم. بعد خیلی جالب بود اینکه دیگه من رفتم کیشو با سروش صلواتیان رفتیم روی در واقع قایق، و یه جایی پیدا کردن، گفتن یه ماشینی پایین، گفتم یه جایی باحال باشه، گفتن یه مزدا 1000 این زیر غرقه، بریم اینجا یه وانت. بعد رفتیم و خب این ماشین از بین رفته دیگه عملا، من نفس گرفتم، قشنگ آماده شدم، گفتم بچه که درست این اولین تجربه من، ولی من کاملا خودم مسلطم، قبل 1 دقیقه قبل از اینکه اوزام خیت بشه من بهتون اشاره میکنم. و تایمم بهشون دادم که یعنی اگه من علامت دادم، یعنی 1 دقیقه شما حداقل وقت دارین که منو بیارین بالا. حالا عمقم چقدره؟ مثلا 6-7 متر هست. من مثل بادکنک پایین نمیرفتم، من همین جوریش وزنم خیلی کمه. خب بعد اینا وزنه اضافه کردن و کلی ما چالش داشتیم که این سعیده که مثل بادکنک ما چجوری باید بریم زیر آب. خب خیلی هم نمیتونستن خودشون سنگین کنن دیگه. رفتیم و اولین ماهی که دیدم خیلی جذاب بود، بعدم پرسیدم این چی بود، گفتن خب پاش ماهی بود. خب چون بستر ماسه بود خیلی اونجا ماهی نبود، این یه دونه من نمیدونم اون وسط چی کار میکرد، قشنگ اینجوری من باش چش تو چش شدم. خب تو فاصله خیلی نزدیک فکر کن نفسم نمیکشی، صدای قلقل بچه ها میاد. بعد این همینجوری با ما، انگار من حسم این بود که با من داره میاد پایین، اصلا این کیه دیگه. که کلیپ های دیگه هم گرفتیم، و که من واقعا یکیشون رو خیلی دوست دارم، اینکه من کف دریان نشستم، 4 زانو، دوربین دورم میچرخه و آهنگ نهنگ تنها روشه. Thank you. بیماری من دیستروفی عضلانیه دیگه. خب من تدریجی بدنم ضعیف شده تا به اینجا رسیدم. من هر روز یه بخشی از توانمو هر هفته هر ماه دست دادم. شاید من هر ماه باید به این فکر میکردم که خب وقتی بچه بودم یا نوجوان بودم که خب من الان میخوام پاشم، الان باید از کدوم ماهیچم استفاده کنم، الان باید چیکار بکنم، مثلا دستم کجا بذارم.
آها، چون هفته به هفته این پیشرفت میکرده بیشتر. یا ماه به ماه. آره. یا چه میدونم، یعنی تو چند وقت یه بار... کاریو که مثلا با دست راستت انجام میدادی بعد فهمیدی که خب حالا بعد یه ماه و نیم دو ماه دیگه اون عضله ها دارن کار نمیکنن، حالا بعد از یه عضله های دیگه کمک بگیرم.
آره دقیقاً، هر چند وقت یه بار. آره دیگه، من احساس میکردم قشنگ اینو میفهمیدم که من امروز دیگه مثلا نمیتونم این لیوانی که تا پر آب باشه رو بلند کنم، لیوانه باید کمتر بشه، مثلا 20% باید خالی باشه. بعد مثلا دو ماه بعد میدیدم که مثلا این باید 30% خالی باشه. خب و من اینو احساس میکردم و خب این ترسناکه. یعنی من همیشه میگم که من معادله چند مجهولی حل میکردم که الان مثلا باید چیکار بکنم اگه اینجا بیفتم زمین. یا مثلا من تهران که زندگی میکردم یادمه یه دفعه از رو ویلچر میخواستم برم رو تخت، تنها هم بودم. بزرگترین ترس من بود که سعید اگه آتیش بگیره اینجا چیکار میخوای بکنی، اگه یه موقع بیفتی گیر کنی چی میشه. و اون اتفاق افتاد، من از رو ویلچر افتادم رو تخت و دستم زیرم گیر کرد. یک ساعت شاید بیشتر طول کشید که من فقط بتونم خودم رو از اون حالت آزاد کنم. خب شاید دو سال پیش من اتفاق برام اگه میفتد خیلی راحت بلند میشدم، خیلی راحت میچرخیدم و این اتفاقات خیلی برای من اینجوری بود دیگه. خب اوکی اینجوریه، الان نمیتونی این کار دیگه انجام بدی، خب چیکار میتونی بکنی؟ با اینی که الان برات مونده چی کار میتونه بکنی؟
برای تو الان تو چه مرحله ای؟ یعنی همچنان داره ادامه پیدا میکنه، یه راهی هست که متوقف شه یا کندش میکنه؟ الان داستان چیه برای تو؟
چیزی نمونده. عملا چیزی نمونده دیگه. استیبل هم تقریبا، شرایط هم استیبله، چون چیزایی که دیگه یعنی عملا من الان حتی چرخیدنم رو تختم سخته. یعنی خودم بخوام بچرخم دست پام مثلا خواب میره، مثلا باید کمک بگیرم واسه این که بچرخم. تأثیر باید توی بطن زندگی باشه، به جاش باشه، به وقتش باشه. تو از روی انگیزه و در واقع یه نیاز درونی بری به سمتش. خب ایناست که میتونه تأثیر بذاره، نه اینکه تجربه که خیلی ها تجربه میکنن.
من خیلی آدم ترسویم راستش بخوای.
ببین اونایی که نترسیدن مردن.
آره همینو میخوام بگم. مثلا اینه که من خیلی ترسوام، یعنی از همه چی میترسم، مثلا از این اپیزود کلا میترسم، از نمیدونم همه چی دیگه، از آقای صفاریان پور، از مشتگانی، از همه چی در زندگی من میترسم. راستش بخوای من خیلی عاشق ترسیدنم. یعنی احساس میکنم
کیفش بیشتره.
آره من اصلا احساس میکنم که ترسیدنه باعث میشه که یه ذره من کارامو بتونم انجام بدم. مثلا من خواننده بمرانیم و بزرگترین گندامو من همیشه موقعی زدم که نترسیدم. همیشه بیشترین اشتباهمو کی کردم؟ ترک آخر کردم، فکر کردم کنسرت تموم شده. خب ولی در یه جوری گند میزنم اونجا که اصلا واقعا نمیشه جمعش کرد. یا اطرافیانم همش هی میگن که ببین برو تو دل ترساتو فلان کن اینا، اتفاقا یا خودتو رها کن. اتفاقا بیشترین گند و همیشه در اطرافیانم کسایی زدن که خودشون رو رها کردن. واقعا ترسه به نظر من خیلی باحاله. من یه بار میخواستم با یکی که در رابطه بودم میخواستم باش به هم بزنم و من میترسیدم، یعنی میترسیدم که ناراحت شه، بد و بیرا بگه، فوش بده، منو بزنه یا هر چیزی که دیگه. خلاصه بعد با خودم تصمیم گرفتم، گفتم که بذار من براش یه سخنرانی کنم قبلش یه پیش زمینه بدم برای اینکه بخوایم با هم به هم بزنیم، بعدش احتمالاً راحت‌تر میشه، اون بهتر قبول میکنه، همه چی اوکی‌تر میشه و اینا. ما رفتیم نشستیم سر میز و اینا. قبلش هم بهش گفتم که من ببین یه چیز خیلی مهمی و امروز میخوام بهت بگم. و گفت چی میخواستی بگی؟ گفتم ببین روز اولی که من میخواستم کنسرت بدم خیلی همه چیز داغون بود، یعنی اصلا همه چیز خیلی در حال کثافت‌ترین شکل ممکنش بود. منم خیلی میترسیدم، اولین بار بود میخواستم واسه یه سری آدم کنسرت اجرا کنم. البته اون آدما خیلی آدمای غریبه ای نبودن، ولی پول اونجا رو بابام داده بود که مثلا اجاره کرده بودیم، بعد همه فامیل و آشنا و دوست و اینا بودن، منم قرار بود اونجا بزنم. منم میترسیدم، بعد با خودم گفتم بابا برای چی میترسی؟ اینا که فامیل و دوست و آشنان، یعنی اگه تو می‌خواستی عروسی هم کنی همینا میومدن دیگه، حالا کنسرت می‌خوای بدی اینا اومدن. خلاصه شروع شد کنسرتو، یه ذره ما زدیم و ترک اول تموم شد، همه تشویق کردن و من از اون تشویقم ترسیدم، گفتم وای یه سری آدم دارن منو تشویق میکنن، چقدر عجیب، تا حالا این اتفاق برای من نیفتاده. بعد فهمیدم که خب بابا اگه الان عروسیت بود عروس خانم بله رو میگفتم همین آدم ها برای دست میزدن دیگه. پس خلاصه شروع کردم به زدن، دیدم که یه مقدار اوضاع بهتر شده، ترک ها داره جلو میره، من دارم میخونم، اینو دارم میزنن، چه لحظه واقعا جالبی. تو اینکه از دور بابامو دیدم که نیمخیز شد و گفتم این چیکار میخواد بکنه، نیمخیز شد با یه چیز خیلی بزرگ تو دستش، همینجوری آروم آروم، اینه یه سرباز که یه آرپیچی دستشه داره میاد سمت استیج. حالا دستش یه دوربین خیلی بزرگ بود، ولی واقعا مثل یه آرپیچی بود. اومد به فاصله نزدیکترین حالت ممکن به ما که خاکریز دشمن باشه، بابای من ماشره کشید و من اون لحظه با بزرگترین فلشی که تو زندگیم دیده بودم روبرو شدم که تو صورتم منفجر شد، یه انفجار مهیب، یعنی تمرکز همه رو به هم ریخت و بابام بارها رفت و اومد و این کار رو انجام داد، این عملیات انتحاری رو بر علیه دشمن انجام داد. و من واقعا اون لحظه تنها چیزی که از خدا میخواستم این بود که یه کسی پیدا میشد که بابامو دستگیر کنه، با دستمند ببنده به صندلی، دوربینش رو مصادره کنه، ولی ما اصلا همچی امکاناتی نداشتیم. در واقع بابای من اینجوری بود که خب این سالون که من پولش رو دادم، ما همه چی مال منه، یعنی آدم ها و این داره میزنه و اینا همه مال منه دیگه. گذشت و حالا ما با هزار بدبختی اونو گذروندیم و اینا. و بعد فردوش به بابام گفتم که بابا یه مقدار این مثلا اومدی تو صورتمون فلش زدی و اینا، یه ذره تمرکز گروه و اینا رو به هم ریخت. که بابام برگشت گفت همین دو سه تا عکسی هم که از اجرا هست من گرفتم. بابام این چیز قبول نکرد. حالا با این که اینطوری کنسرت ادامه پیدا کرد، بابام اونجوری شد، همه فامیل بودن و هر چیزی که بود، من خیلی میترسیدم از همه چی، ولی میدونی اون فلافل بعد کنسرت خیلی به من چسبید. شاید تو فکر کنی من الان دارم این رو به تو میگم، ولی من این رو به تو نمیگم، من این رو داشتم به دوست دخترم میگفتم که میخواستم باش به هم بزنم و اون برگشت من گفت که خب حرف مهمه چیه؟ بعد گفتم که ببین من راستش بخوای میخواستم یه چیزی رو تعریف کنم که یعنی راستش بخوای ما رابطمون نمیشه، ما فکر کنم که از یه جایی به بعد، نه اینکه تو بد باشی یا نمیره جلو، یعنی مثلا سهراب سپهری هم یه شعری داره میگه زندگی سوت قطاری است که از خواب پلی میگذرد، خیلی شعر قشنگیه ولی دیگه رو من کار نمیکنه و رابطه ما هم دیگه رو من کار نمیکنه. راستش میخوام من فکر کنم ما باید تموم شیم. بعد یه گفت خب این چیزایی که گفتی چی بود؟ گفتم خب من فکر کنم تو ناراحت چی؟ گفتم بذار یه پیش زمینه ای بدم وصلش کنم به جدایی، ولی هیچ چیزی نتونستم پیدا کنم که وصل شه به این. و برگشت بهم گفتش که تو خیلی خولی، با یه خنده ای گفت خب از اول میگفتی. بعد من اونجا فهمیدم که یه معجزه‌ای وجود داره به اسم خل بودن و کاشکی که آدم ها یه قسمت هایی در زندگی خل باشن. هیچ کس از دسته خل دلخور نمیشه، هیچ کس حرفای یه خل خیلی جدی نمیگیره، هیچ کس عصبانی نمیشه از دسته یه خل. و خیلی وقتا چون تو رو جدید نمیگیرن تو راحت میتونی کارتو بکنی. و وقتی من از اون کافه اومدم بیرون با دوست دخترم به هم زده بودم رفتم یه فلافلی و بازم اون فلافل بعدش خیلی چسبید. راستشو بخوای اونجا فهمیدم که اتفاقا بزرگترین کارهای دنیا به خاطر فلافل بعدش انجام میشه. یعنی اینشتین هم به نظر من بعد از اینکه اون فرمولا رو حل کرده یا هر کار دیگه ای که کرده بعدش به نوبه خودش یه فلافلی خورده دیگه. یعنی اون فلافل بعدش بعضی وقتا بزرگترین انرژی میشه واسه انجام دادن یه کارایی. انگار که نمیدونم، فقط یه چیزی رو تو زندگی میدونم، یعنی من تنها چیزی که برای خودم و برای بقیه امیدوارم که اگه ما تو زندگیمون به نظر من مهمی چقدر باختیم چقدر بردیم یا حالا هر چیز دیگه ای، کاشکی که ما اگه یه کاری کردیم، یه کاری، هر کاری که ارزش ترسیدن رو داشت، اون فلافل بعدش واقعا نوشه جونم. So I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here I felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.
سیاوش سفاریان پور کارشناس باخت علمی هم اکنون به رخکن بازنده.
من این اپیزود میتونم نیام بهزاد؟
ببین بیا یه کاری حالا ببریم جلو دیگه. این امروز اینجوری شده.
آی سفاریان پور چرا نمیخواین بیاین؟ چه خیلی بیاین
سعید. الان چند سالته؟
الان ساعت چنده؟
الان این ساعت
حالا دقیق اینقدر نمیخواستیم بدیم ولی 12:59
الان دقیقا 38 سالم.
ببخش
طبق آمار و ارقامی که وجود داره مثل اینکه تو
مژدگانی نکن.
من میخوام برم اون بعد.
نه ولی خب بالا نکن یه کاره ای مثلا این فین و اینا نکن
بابا نفسمه
میاد تو این دیگه.
خب اینمو بگیر بده تو دو تا داشته باش بذار که من یه دونه.
3-2-1 سعید گفته که توی این ماجرای دیستروفی عدد 30 سالگی معدلیه که از نظر علمی میگن که تا اینجا میتونه ادامه پیدا بکنه.
یه نوعش.
یک نوعش. تو تا کی
می... نه میمیرن بعدش.
خب
معمولاً
یعنی 30 سالگی برای تو مهم بود؟
30 سالگی فکر می‌کنم واسه همه مهمه. من زمانی که فکر می‌کردم که بیماریم از همین نوعی که دهی سوم ما نمی بینم، آره من برنامه‌ریزیام تا 30 سال بود و مهم بود دیگه. آره
از اون زمان 8 سال گذشته الان دیگه.
نه خیلی خیلی من دبیر بعد دبیرستان بود دیگه. تقریبا دبیرستان و کنکور و قبل کنکور و اون دوران بودم دیگه.
نه منظورش فکرم از زمان 30 ساله.
آره 8 سال گذشته
و
نه خب من اون نوع دیستروفی رو ندارم.
نگو که میخوای بپرسی شما با این نوعتون تا کی تشریف داری.
نه اصلا نمیخواستم بپرسی.
راحت باش، من شما اذیت زیاد اذیت کردم، راحت باش.
نه اصلا همچین سوال نمیخواستم بپرسم. اینه که آدم تا یه جایی برای خودش برنامه ریزی میکنه، فکر کنه که انگار یه ساعتیه کوک شده که یه جایی یک زمانی یه زنگی میزنه. برای خیلی از آدم ها این ساعت مشخص نیست، یعنی نمیدونن که شروعش کی هست، ولی برای تو اینطوری نیست، یعنی انگار که در واقع تو این ساعت رو کوکش رو به هم ریختی، یعنی انگار که همه چی به هم ریخته، انگار که زمان رو در واقع تو بهش خیلی دیگه اهمیتی نمیدی.
نه، برای یه سری کارا چرا. خب مثلا
یعنی یه لیست داری میگی که من باید این لیست رو پر کنم، آره، تیک بزنم.
آره مثلا من این ماجراجوی آخرم، خب که 24 ساعت مداوم روی دریا بودم برای اینکه اون پول جمع بشه واسه انجمن، خب من این کار رو 3 سال دیگه نمیتونم انجام بدم، 4 سال دیگه شاید نتونم انجام بدم. خب برای یه سری از ماجراجویی هایی که تو ذهنم هست ددلاین دارم. آره
میری میخونی، یعنی همچنان راجع به دیستروفی میخونی که مثلا الان آخرین یافته ها چیه راجع بهش؟
نه خیلی دنبالش نیستم.
به حساب به من گفتش که دیگه راجع به مغز صحبت نکن دیگه، من دیگه تصمیم گرفتم راجع به مغز صحبت نکنم.
من گفتم کافیه، نگفتم.
حالا ولی میخوام این دفعه راجع به خورشید صحبت بکنم.
آخ چقدر عالی. خب
ولی خب تو بعدش میگی که چه اهمیتی داشت دیگه، احتمالا که مثلا خورشید یه ستاره متوسطه در بین ستاره های کهکشان راه شیری.
من نمیدونستم متوسطه.
جدی؟
فکر میگم خیلی بزرگیه.
نه یه ستاره متوسطه و یه چیز جالبی برای وجود داره درباره خورشید. توی خورشید یه سری عناصری وجود داره، عناصر سنگینی وجود داره که جالب بگم که تو بدن ما هم هست، یعنی یه تیکه از خورشید انگار که در درون بدن ماست، همون عناصر سنگینی که میشناسیمشون مثل آهن که توی خون ما هست، یه وقتای خونمون آهنش کم میشه بهمون قرص آهن میدن، یه جاهایی هم در واقع باید یادمون باشه که این همون عنصری که در خورشید ساخته شده. حالا در واقع در خورشید هم ساخته نشده ها، باید بگیم که یه خورشید دیگه قبل از این خورشیدی که داره الان تو آسمون میدرخشه بوده، یه خورشیدی بوده داشته نور میتابونده، یک ستاره نسل اولی بوده، یک ستاره در واقع از آغاز کیهانی نسبتاً بوده، یک ستاره بوده که در گذشته ها بوده و این ستاره عمرش تموم میشه، همه چی رو میسوزونه، میسوزه، میسوزه و آخر سر ازش هیچی به جا نمیمونه به جز یک توده ای از گاز که این گاز پر از عناصر سنگین متنوع، همه اون عناصری که تو جدول مندلیف و جدول تناوبی هست. من چند وقت پیش داشتم با یه متخصص صحبت میکردم که گفتش که این خورشید در دل ما هستش، در بدن ماست. من فکرم داره حرف شاعرانه میزنه، دیدم که نه واقعا در واقع تیکایی از خورشید هست. بعد این خورشید قبلیه از بین میره، از اون توده‌ای که به جا میمونه اون گازا دوباره اینا جمع میشن، عین برفایی که کنار هم دیگه هستن، از دلش یه خورشید جدید به وجود میاد که این خورشید ماست. ما یه خورشید نسل دوم داریم که پر از عناصر سنگینه. خیلی از خورشیدایی که توی کهکشان راه شیریان اینطوری نیستن، بعضی از خورشیدا این شکلی هن. یه سری خورشیدا خیلی بزرگترن، خیلی ها کوچیکترن. خورشید ما یه ستاره متوسطه و داستان زندگیش داستان اینه که از درون خاکستر یک ستاره دیگه دوباره یک ستاره دیگه متولد میشه و حالا یک شکل دیگه رو به جهان میده. بهستاد اشاره میکنه که ربطش به پادکست این شماره چی بود، تو با دستش انگار خمیر رو داره فشار میده تو این سکوت.
شما رو فشار
داد مجدم به من نگاه کرد که یعنی چه ربطی
داشته. من راستش بخوام من فکر کنم که سعید از همون دست ستاره هاست، یعنی از همون دست ستاره هاییه که یه جایی یه ماجرای جور در نمیاد به هر دلیلی، ولی یه سری موادی وجود داره اونجا، اونا رو جمع میکنه، یه درخشش دیگه ای رو ایجاد میکنه و یه ستاره جدیدی متولد میشه که برای خودش اونم تابندگی خاص خودش رو داره، شبیه ستاره های دیگه نیست ولی یه ستاره دیگه ایه که از خودش ساخته شده، یعنی انگار که یه سری عناصری وجود داشته که از خودش دوباره یه موجود جدید متولد کرده.
خیلی کار بوده که من دوست داشتم انجام بدم نتونستم و همین الانم هم نمیتونم انجام بدم. خب
مثل زیست شناسیه؟
نه اونا که خب تموم شده رفت همین الان. خب من اگه مثلا یک دست سالم داشتم شاید خیلی زندگی فرق می‌کرد، خیلی متفاوت می‌شد. من نمیدونم چه شکلی می‌شد، ولی همین الان مثلا شاید من خیلی کار دیگه میتونستم بکنم، شاید میتونستم خودم تنهایی پرواز کنم، شاید میتونستم فقط با یه دست. بعضی وقتا میگم شاید مثلا با چارت یه دو تا انگشت خیلی خوب چیزی که کار بکنه، خب شاید با یه پا مثلا خیلی میتونست تغییر ایجاد بکنه، خب ولی میخوام بگم که تعداد و لیست اینا کم نیست، ولی من به همون کلیشه ها شاید بعضی هاشون رو خیلی باور کردم، ولی واقعا با این جز اعتقاد من نیست که خواستن توانستن است و معلولیت محدودیت است. اتفاقا خیلی هم محدودیت، اتفاقا خیلی هم دهن آدم رو سرویس میکنه، خیلی هم پدر آدم رو در میاره و خیلی هم جلوی این که تو واقعا اونجوری که میخوای زندگی نکنی. خب من شاید تونستم خیلی کار رو انجام بدم و خیلی کارم نتونستم انجام بدم و لیستون خیلی ها خیلی زیاده، خب ولی من قصتشون نمیخورم، به این فکر میکنم که کدوماشو دوست دارم واقعا تجربه کنم، میرم براش برنامه‌ریزی میکنم، پاره میشم، وقت میذارم، انرژی میذارم، انجام میدم. ولی الان چیزی که احساس کردم این بود که دوست دارم که ماجراجویی هام یه بُعد اجتماعی داشته باشه، یه بُعد حمایتی داشته باشه، به نفع چند تا آدم دیگه باشه، تا اینکه من بخوام کلی انرژی مصرف بکنم، برم یه حالی بکنم، یه دو سیسی آدرنالین هم تزریق بشه تو خونم. و مثلا خب الان ترجیحم اینه که یه کاری بکنم که تاثیرگذار باشه.
الان چالش بعدی آماده است؟
دنبال اسپانسرم براش.
خب شاید در واقع بعد از این پادکست کسی مایل باشه که اسپانسر بشه.
بله داشتیم. حتی قبلا
داشتیم
چنین اتفاقی. بله
خب، مگر میتونی از خانم مجدگانی هم دعوت بکنید که ایشون براتون اسپانسر رو معرفی بکنن، چون خیلی طرفدار رو پیدا کردن توی رخکن بازنده.
بله بله،
بخشی که اسپانسر رو معرفی میکنن.
خیلی هم
الان وقتش نیستش، آخر پادکست باید معرفی کنید. دایرکتر رو جواب میدین؟ خب زیاده دیگه. فهرستی داری از مجموعه آرزوها یا کارهای اصلا اسمشون آرزوه، اسمشون پروژه است؟
نه من آرزویی ندارم، من هدف دارم. بخوام بگم تا صبح میتونم بگم. خب از این چیزایی که نیست و فلان هممون فکر میکنم داریم از اینا، ولی مهم اینه که با اونی که من دارم، با اون چیزی که الان دارم چه استفاده ای ازش میکنم، چقدر حالم باش خوبه دیگه. یعنی من سعی میکنم که این بخش قضیه‌ام باهاش تو صلح باشم. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel, put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down.
ورود جهانیار قربانی، کارشناس باخت تاریخی، هم اکنون به رخکن بازنده ها.
افتضاح ریشم رو میزنم،
خانواده هم اینا رو نشم، اقوام اونینا.
بیا جهان، بذار بیاد.
خب یه داستانی میخوام بگم که به نظر خودم خیلی جالبه. حدود مثلا 100 سال پیش، 150 سال پیش، یه مدل نمایشی تو آمریکا بوده به اسم وودویل، که این یه مجموعه‌ای بوده از مثلا چیزای مختلف، موزیک، رقص، کمدی، نمیدونم شعبده بازی، حیوان میومده رو استیج، از این چیزا. و این مثلا 1880 تا 1930 خیلی محبوب بوده، یعنی میشه جزء یکی از محبوب ترین فرهنگای پاپ آمریکای اون زمان، در کنار یه سری چیز دیگه به اسم برلس که مثلا رقص بوده بیشتر، فریک شو که مثلا آدمای عجیب می آوردن، آدمو بلیت می‌خریدن،
یعنی
رفتن تو سالن.
یعنی یه مسابقه محله طوریه،
یعنی هم حتی مسابقه هم توش داره، چالش توش داره، نمیدونم اینجوری. حتی خطبه مذهبیه که میاد میخونه توی این وودویلا رو دارم میگم. اصلا خیلی برنامه 3-4 ساعته میشینن آدما اینجوری. بعد که سینما میاد، سینما تبدیل به یه صنعت میشه، مثلا سینما ساخته میشه، آدمو بلیت می‌خرن، میرن فیلم می‌بینن، این دیگه کم کم فراموش میشه. حالا یه شوی بوده، یه قسمتی از همین برنامه وودویله که گفتم، مثلا جنگ شادی مثلا دیگه، یه قسمتی داشته که یه خانومی توش بوده به اسم سو، و اسم اون قسمت برنامه
اسم خانم سو بوده؟
آره. سوزان. سوزان کلی.
سوزان.
اون قسمت برنامه اسمش بوده سوبر سو. سوبر یعنی هوشیار، کله خالی، مثلا سو هم که اسمشه، سوزان. ماجرایی بوده که این خانم همجوری میشسته روی صندلی روی استیج، یه عالمه آدم هم نشستن بلیت خریدن دارن برنامه هم میبینن، و آدم ها باید چالش در واقع این بوده که آدم ها از توی جمعیت باید میومدن سعی میکردن اینو بخندونن، یه جوری هر کاری بلدن بکنن اینو بخندونن،
جایزه میگرفتن اگه میخندی،
اگه میخندی دوندش کسی اینو $1000 جایزه میگرفتن.
نه بابا،
تهیه کننده های نمایش که $1000 اون موقع 1907 این که میگم $1000 اون موقع میشه مثلا معادل $37,000 الان، یعنی پول کمی نبوده اصلا. آره خلاصه این چالشه خیلی همینجوری هی رشد میکنه، هی آدم میاد اینو بخندونه، نمیتونه.
آها نمیتونم بخندونه.
آره. و این اصلا میپیچه تو شهر و اینا کمدین های معروف شهر و سلبریتی های شهر اینجوری میشن که او بریم این چالشه با حاله و اینا میان و همه سعی میکنن این خانمه رو بخندونن و هیچکی نمیتونه. هیچ وقت هیچ کی نمیتونه.
این خانمه به هیچی نمیخنده؟
به هیچی نمیخنده. حدود یک سال این نمایش اجرا میره و این خانمه نمیخنده. خب فرض کن که کمدین ها اومدن تلاش کردن اینا و هیچ کی موفق نشده این کار انجام بده و این خانومه
از قبلش پول گرفتن از آدم ها دیگه، یعنی یه
آره دیگه بلیت فروختن و به این خانومه چقدر میدادن به بازیگر ماجرا؟ هفته $20 که خیلی خوب کمه، یعنی
خیلی
آره مثلا بلیتش بوده $10 یه دونه بلیت، به این خانومه هفته $20 میدادن، هر شب هم اجرا داشته. خلاصه که این این تئاتر جمع میشه و اینا بعد یه سال اجرا رفتن و تقش اینجا در میره که این خانم با یکی میره دیت، خیلی اتفاقی قرارم نبوده اصلا، اتوبوسش اشتباهی میره یه شهر، اتوبوس یه شهر دیگر سوار میشه، بعد تو اون شهر یه آقایی رو میشناخته، با اون آقای میره دیت و اینا، اونجا این آقای اینجوری میشه که این چرا هیچ میمیکی نداره صورتش، چرا اینجوریه این خانومه؟ اونجا شک شروع میشه و اینا میفهمن که این خانومه یک بیماری داره و عضلات صورتش فلجه
نه
و اصلا نمیتونه بخنده، یعنی خندیدن در توانش نیست، یه بیماری یه بیماری داشته به اسم سندروم موبیوس.
او یعنی اصلا هیچ ریاکشنی از صورتش تو نمیتونستی ببینی، چه برسه به خنده.
هیچی. آره.
خب بعدش و قبلش و اینه کسی نمیرفته باش سلام علیک کنه؟
ببین نه دیگه لابد. و آدم ها شک داشتن به اینکه این نابیناه یا ناشنواه، نمیشه تو نخند، چون ملت پاره میشدن خنده جمعیت از ادابازی های اینا، ولی این بت
این هم داشته میخندیده احتمالا ولی هیچ.
آره از درون داشته
هیچی.
خلاصه این قضیه لو میره، اینا میفهمن که آقا این همه این ما پا شدیم رفتیم اونجا، از اعتبار ما این سوء استفاده کرد، اعتبارمون رو زیر سوال برد، یعنی اون کمدین شد یه کمدینی که نتونست اینو بخندونه آخر دیگه، یعنی با یه شکستی مواجه شد انگار. و خود این خانوم هم که حقوق گپ میگرفت و اینا، این تهیه کننده میشه آدم بعد ماجرا، یعنی کلاه برداری کرده دیگه،
همه چیز زیر سرمونه
انگار. آره و اصلا بایکوتش میکنن دیگه بازیگر و اون تهیه کننده هر رو خیلی داستان میشه خلاص. حالا که این همه سال گذشته هنوز توی انگلیسی، یعنی توی اون فرهنگ عامیانه آمریکا که حالا به زبون انگلیسی هم هست، سوبرسو یه استعاره ای از یه آدمی که خیلی پوکر فیسه یا هیچ ریاکشنی درستی نداره. حتی تهیه کننده ها مثلا توی حالا صنعت سینما اینطوری میشه که تهیه کننده های بخشید منتقدای مخصوصا فیلم های کمدی مثلا میخوام بگن دیگه این فیلم ته کمدی خیلی خنده داره، میگن این فیلم انقدر بامزه است که حتی میتونه سوبرسورم بخندونه. آره و من فکر کنم مثلا اون خاطر کولونوسکوپی تو بتونه سوبرسور رو بخندونه.
نمیدونم. ببین من واقعا یه داستانی که دارم اینه که من بد نیست کارم تو خندوندن، یعنی تو دیتا یا قرارایی که میرم و اینا میخوام با یکی آشناشم، خب یکی میگن یکی از راه درست آیا سفاریان شما شاید به لحاظ علمی یه مسئله که هست اینه که میگن که خب تو اگه طرف رو بخندونی یه مقدار زیادی از راه رفتی دیگه در ایجاد علاقه کردن و اینجور چیزا.
بله
من بد نیستم تو این کار، یعنی میتونم دو لحظه اول بالاخره یه کاری کنم که طرف بخنده و اینا. فقط یه مشکل فوق‌العاده بزرگی برای من وجود داره، اینه که من نمیدونم قدم بعدی چیه.
یعنی من اون ادامه میدم که اصلا یارو تبدیل میشه به سوبرسو، بسه دیگه تعریف نکنی، چیزی دیگه نگو. آره در تمام لحظات دارم یه چیزی میگم که یارو بخنده، همه تلاش رو اصلا اینجا دیگه وقت خندیدن نیست عزیز من.
آره افتضاح هم خلاصه من فکر کنم اون سوه خانومه
Oh, Tico, Tico, tick. Oh, Tico, Tico, tock. This Tico, Tico, he's a cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, he means it's time to woo. It's Tico time for all the lovers in the block. I've got a heavy date, a tete-a-tete at eight. So speak, oh, Tico, tell me, is it getting late? If I'm on time, cuckoo, but if I'm late, woo-woo. The one my heart has gone to may not want to wait. For just a birdie and a birdie who goes nowhere. He knows of every lover's lane and how to go there. For in affairs of the heart, my Tico's terribly smart. He tells me gently, sentimentally at the start. Oh, I hear my little Tico, Tico calling. Because the time is right and shades of night are falling. I love that not so cuckoo, cuckoo in the clock.
حالا ممکنه الان تو اینو تعریف کردی بعضی بیان شاکیش هم بگن که تو چرا راجبه یه معلولیت جسمی مثلا شوخی کردی، در حالی که بازنده‌ای که ما
مسخره که نکردم.
بله میدونم
یه در صورتی که بود.
آره در صورتی که خب خود سعید اینجاست که یه معلولیت جسمی داره، من نمیدونم الان با اسمشو چی بگیم، یه بحثی بود که گفتی یه سری کلمات عجیب آوردم ویژه تر یا همچین چیزایی یا اینا. آره ممکنه آدم ها اینو بگم. تو خودت درست سوالت چجوریه؟
در مورد داستان یا در
مورد داستانه این که آدم ها میگن با این شوخی کنیم با اون شوخی نکنیم، این نمیدونم اینطوریه.
ببین چیزی که من خودم خیلی پایه اصلا شوخی با معلولیت، خب من توی دوستای صمیمیم دایره گرم دوستای خودم از این چیزو زیاده، ما هیچ محدودیتی نداریم خب، و خیلی هم میخندیم خیلی هم کیف میدیم نسبت به من یا حالا به نظرم هر کسی بالاخره یه نقصی تو داره دیگه، یکی کچله یکی نه
باشه اشکال نداره من مشکلی ندارم.
بعد حالا چیزی هم که ایشون تعریف کردن آقا جهان، به نظرم هم زنگ تهیه کننده کارگردان
تهیه کننده
بوده، همین که فرصتی بیم. که از عضلاتی که کار نمی کرده تونسته سه پولی در بیاره دیگه. به نظرم این اصلا چیز بدی نیست. حالا درست راهش اشتباه بوده ولی خب به هر حال پول در اومده.
من یه داستانی که هست اینه که آدم هی خودشو آپدیت میکنه. سیاوش تو اپیزودهای اول میگفتش که مغز میاد خودشو یه کاری میکنه که تو با اون شرایطت کنار بیای و اینا. یه داستانی میخوام بگم یه ذره چندش آوره، ولی یه ذره برمیگرده به همین داستان. من موقعی که سربازی رفتم تو آموزشی، اومد آقای افسر گفتش که فلانی مسئول تمیز کردن اینجا، فلانی نظافت اونجا رو به عهده بگیره، فلانی نظافت فلانجا رو به عهده بگیره. آخرش گفتش که ما هیچ کیو مجبور به تمیز کردن توالت نمی کنیم. این داوطلب میخواد، ولی برای کسایی که داوطلب میشن یه چیز بیاره، یه امتیاز ویژه میذاریم، مثلا چهارشنبه ها میذاریم برن خونه شنبه بیان. من سری دستمو گرفتم بالا، گفتم من توالت میشورم. بعد نشسته بودم هم زیاد که اصلا توالت من اصلا خونمون چیزی نبود. خلاصه بعد یکی دیگه دوستام هم بهم گفتش که منم میام. خلاصه اینو دو نفر میخواستن، ما دوتایی رفتیم شروع کردیم توالت شستن.
چیزی بود؟
ما با یه سری توالت معمولی روبرو نبودیم، ما توالت های پادگان، یعنی یه چیز افتضاحی، یعنی تمام اون داستانه پر بود دیگه. باید فرچه میزدی روشون و آب میگرفتی. گاهی مثلا من فرچه میکشیدم، دوستم آب میریخت، دوستم آب مثلا من دوستم فرچه میکشید، من آب میریختم. همینطوری حتی اینقدر شدید و این حجم چیزایی توی توالت زیاد بود،
چیزا منظور مدفوعه،
آره اینقدر زیاد بود و اینا که پی پی
سرگین چه مؤدب
سرگین داستان داره، اینی که الان مؤدبم راجبش داستان داره، بخاطر اینکه مثلا این دوستم میگفت یه جا که حتی داشتم فرچه میکشیدم احساس کردم یه چیزی خورد تو دندونم، اصلا کسافت بود اوضاع و واقعا اصلا تعملش خارجه. کاری ندارم، ولی مسئله این شد که حساسیت منو نسبت به اون چیزا از بین برد. یعنی من تا پیش از این مثلا میرفتم یه جایی، مثلا یه بیابونی، یه خیابونی، یهو یه خرابکاری میدیدم یه جایی، یهو میگفتم وای 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 نگاه نکنه نگاه نکنه. الان میبینم میگم ان ریلکسون یا بچه یه ان از اون بری. حالا میخوام بگم حساسیتمو مثل الان هنوزم بعدم میاد، ولی دیگه اونجوری نمیشم که فلانش. حالا میخوام اینو بگم که بعضی جاها مثلا، حالا مثال خیلی احمقانه و چندشی زدم، ولی یهو تو بعضی از کشورهای خاورمیانه که وحشتناک درگیر جنگن، شاید بعضی وقتایی جوونی از خونش بیاد بیرون، از یه شیء نورانی از بالا سرش رد شه و بگه اه موشک میدونی. ولی تو اروپا اگه اینو ببینن، تو اروپای فعلی ممکنه پناه بگیرن و فلان کنن و همه جا تعطیل شه و فلان شه و اینا. من خیلی دلم یه چیزی که هست اینه که ببین، آدم به خیلی از چیزا تو زندگیش به نظر من میتونه عادت کنه، ولی یک چیز هست که به نظر من آدم هیچ وقت بهش عادت نمیکنه و اونم باختنه. و فکر میکنم که هر بار یه طعم گزنده خودشو داره و تو هیچ وقت نمیتونی بهش عادت کنی. و من فکر میکنم دلیل اصلی این که ما به باخت نمیتونیم عادت کنیم، فاصله نزدیکمون با برده، یعنی اون باعث میشه که باخت همیشه برای ما تلخ باشه. و کاشکی من اصلا خودم رو دارم میگم، یا حالا همه آدم ها، که حداقل یه کاری بکنیم تو این زندگی کوفتی که به اون باخت عادت نکنیم. چون که به نظر من و فکر میکنم به نظر خیلی های دیگه که پادکست گوش میکنن، یه روز اون اتفاق لعنتی میفته و قطعا ما میبریم. Everybody's gotta live and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes I go and get so good, then again it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Oh yeah. Everybody's gotta live. Yes they do. And everybody's gonna die.
Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I saw a blind man standing on a corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica and a guitar strapped around his neck, and he sure could play the blues. Oh yeah. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I feel like I've seen just about a million sunsets. She said, if you're with me, I'll never go away. That's when I stopped and I took another look at my baby. She said, if you're with me, I'll never go away. Because everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why.
یادم چند سال پیش هر وقت یه کاری تو خونه پیش می اومد بعد کلی دنبالت همه میگرد.
این خیلی بده، این واقعا بده. من نمیدونم این چجوری به ذهنت رسید.
خیلی دارم خوبی
اصلا صدای خوبی خوب. نیست. نه
دنیا دنیایی میگفتنه.
نه بابا افتضاحه. تو رو خدا این یه دونه رو درست بگو.
چی بگی؟
دیگه هوش مصنوعی کنسله آقای صفانی.
نه
خانم اصلا بنده بی خود کردم. حسین هوش مصنوعی.
آره همون عادی بگو.
کاری کردیم دیگه.
شما همون مدل فرودگاه.
همون فرودگاه.
همون شما پسندت هست.
همونو بگو.
آره وای اکو رو بده بیاد.
چی؟
اکو.
اکو؟
اکو رو بده بیاد.
آقا این اکو رو بده.
یک دو سه بگو.
یک دو سه.
خب برو برو.
یادم چند سال پیش هر وقت یه کاری تو خونه پیش می اومد بعد کلی دنبال تعمیرکار یا نظافتچی می گشتم. دست به دامن دوست و آشنا و فامیل می شدم تا شاید یه نفر پیدا کنم که بتونه کارم را ب... آقای عمرانی خیلی طولانیه ها.
حالا اینه فرستادن دیگه برای سفاریان پورم
یه صفحه است. خب بعد من اگه بخوام خلاصش رو بهتون بگم اینه که یاد این بوده که اینجوری بوده مثلا دنبال این بوده که خونه زندگیش رو سرسامون بده، شیر رو درست کنه، نمیدونم خونه رو تمیز کنه، فلونش رو فیکسار کنه اینا. بعد یکی از دوستاش میاد بهش یه اپلیکیشن معرفی میکنه، اپلیکیشنی که از قضا همه چی رو میتونسته براش آماده کنه.
اپلیکیشن آچار منظورتون؟
بله اپلیکیشن آچار داشتم در ادامه میگفتم. بعد اخراجم یعنی یا نه بگم؟
نه بگم.
نه ادامه بدیم
شما در خود فرو رفتید. بعد این داری
مثل لاک پشتی هم که از پشت افتاده رو زمین
به ما که میرزه میپوش میفتیم.
خانم بخونید لطفا.
اینستاگرام داری قوقا میکنید. وای آره. بعد اینطوری بوده که میاد بهش اپلیکیشن آچار معرفی میکنه و بعد اینم استفاده میکنه و اصلا خیلی خفن بوده. یعنی میبینه که آقا تعمیرات خونه میخواد میکنه، میخواد من نظافت کنه، میتونه اسباب کشی میخواد بکنه، همین کارا میکنه،
کولر رو درست کنه،
همه این خلاصه این چیزی که نوشتن اینه. من اینو فهمیدم.
ولی خب یه سری کلید واژه هم هست دیگه، مثلا اینکه حرفه‌ای هستن، تخصصی کار میکنن، پشتیبانی و پیگیری دارن.
اصلا الان آدما اینو فهمیدن از آچار. یعنی من هر کیو میبینم مثلا میگه فلان و اینا، مثلا یکی میگه آقا آچار زمین،
تعمیرات خودرو دارن، تعمیرات ساختمون دارم. من خودم از برای اسباب کشی استفاده کردم. تو استفاده کردی؟
بنده بله، برای کولرمون. آها. سال پیش.
واقعا خوبه.
بله
من خودم استفاده نکردم. اعلام کنید که استفاده کردم.
اعلام کنید که کد تخفیفم دارم برای رخکن.
بله
همون
آره برای شنونده های رخکن بازنده هام یه کد تخفیف گذاشتن که رختکن هست، با حروف بزرگ باید نوشته بشه که میتونن این تخفیف استفاده بکنن. ایشالله که ببرن برای خانواده هاشون راضی باشه.
آخرش هم نشد اونی که میخواستی.
نمیشه دیگه، چی کار کنیم؟
میخوای بری لابد دوباره اون یارو زنه رو بیاری؟
نه نه من دیگه غلط.
خب
تمومه دیگه.
دبلیو اینا که نداره.
دوست داریم بگی؟
من عاشق آقای دبلیو هم.
بفهم.
www.achare.co
متشکرم.